شش و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت و برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید. وزیر اطلاعات اسرائیل درباره اقدام یک جانبه کشورش در مقابل جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه طرح صلح را امضا کردند. و دو خبرنگار شبکه خبری الجزیره در مصر به قید وثیقه آزاد شدند. یوآل شتاینتز، وزیر اطلاعات اسرائیل درباره اقدام یک جانبه کشورش در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او بدون اشاره به جزئیات گفته است همه گزینه‌ها روی میز هستند. او تأکید کرد که اسرائیل هرگز حق دفاع از خود را به دلیل برخی ملاحظات دیپلماتیک محدود نکرده است. آقای اشتنتز گفت ایران تا کنون در مسائل کلیدی مانند غنی‌سازی اورانیوم، نیروگاه آب سنگین عراق، مجتمع غنی‌سازی فردو و نابودی تأسیسات هسته‌ای مربوط به غنی‌سازی اورانیوم انعطاف چندانی نشان نداده و این برای اسرائیل نگران کننده است. چند روز پیش هم نخست وزیر اسرائیل تأیید کرد که دولت او با آمریکا درباره چگونگی برخورد با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اختلافات عمیقی دارد. جمهوری اسلامی ایران به دنبال توافق هسته‌ای ژنو در سال گذشته فعالیت‌های غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کرد. کار بر روی نیروگاه آب سنگین عراق را به تأخیر انداخت و تا کنون بر پایه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بیشتر تعهدهای خود در چارچوب اقدام‌های عملی پایبند بوده است. رهبران اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه پس از 16 ساعت مذاکرات فشرده طرح صلح و نقشه راه در شرق اوکراین را امضا کردند. رهبران دو منطقه جدایی طلب دونتسک و لوهانسک هم طرح صلح را پذیرفته و آن را امضا کردند. بر پایه توافق جدید، آتش بس در مناطق جنگی از روز 15 ماه فوریه 3 روز دیگر آغاز می‌شود و طرفین باید سلاح‌های سنگین خود را از منطقه خارج کنند. به گفته پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، به مناطق جدایی طلب آن کشور خود مختاری داده نخواهد شد و اوکراین تا پایان سال جاری کنترل تمامی مرزهایش را در دست خواهد گرفت. در سند صلح همچنین به خروج تمامی نیروهای خارجی از اوکراین اشاره شده است. دو خبرنگار مصری شبکه خبری الجزیره که بیش از 400 روز در بازداشت بودند، صبح روز پنجشنبه به قید وثیقه آزاد شدند. قاضی دادگاهی در قاهره، محمد فهمی، خبرنگار مصری العصر را با سپردن 33,000 دلار وثیقه آزاد کرد و همکار او باهر محمد بدون سپردن وثیقه آزاد شد. قاضی به این دو خبرنگار دستور داده است هر روز خود را به پلیس محل اقامتشان معرفی کنند. دو هفته پیش پیتر گرست، خبرنگار استرالیایی شبکه خبری الجزیره که همزمان با این دو خبرنگار مصری بازداشت شده بود، از زندان آزاد و از کشور مصر اخراج شد. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه برندگان جوایز عکاسی وردپرس فوتو در سال 2015 معرفی شدند. دو عکاس ایرانی هم در بین برندگان امسال دیده می شود. آرش خاموشی، عکاس خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در رشته گزارش‌های خبری با مجموعه عکس‌هایی از صحنه عفو یک محکوم به اعدام در پای چوبه دار، توانست رتبه سوم در این رشته را از مسابقات را به خود اختصاص دهد. این مجموعه عکس‌ها سال گذشته در شهرستان نور مازندران گرفته شده و صحنه انداختن طناب دار به گردن محکوم و سپس بخشش او از طرف پدر و مادر مقتول را نشان می‌دهد. اما بپردازیم به برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، برنامه‌ای که میتونید بشنوید و نظرات خودتون رو درباره این برنامه میتونید با info@radiofarda.com با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از دیدار متخصصان و پژوهشگران بین‌المللی از زاینده رود در اصفهان میشنوید.
اصفهان ریجن اف ایران ایت سافرز فرام سیمیلر پرابلمز دات منی اذر.
مدیریت آب به خصوص در منطقه باگر و نیمه خشکی مثل اصفهان پیچیده‌تره.
آیا مردم در ایران خودشون رو مسئول وضعیت محیط زیست میدونن؟
اول دولت به مردم کشور میگه که من تا اینجا کار کردم، از این به بعد مشارکت شما رو میخوام.
یک خانه، یک زمین.
تعدادی از متخصصان آب و محیط زیست ماه گذشته به اصفهان رفتند تا از نزدیک شرایط زاینده رود رو به مرگ رو بررسی کنند. این متخصصان و پژوهشگران ایرانی، آمریکایی و اروپایی در چند نشست تخصصی هم شرکت کردند و نظراتشون رو درباره شرایط نابسامان زاینده رود اعلام کردند. کشاورزی ناکارآمد مسئله‌ای بود که برخی از این متخصصان در طول نشست‌های مختلف بر اون تاکید داشتند که بخش زیادی از آب منطقه رو به خودش اختصاص داده. هرچند که برخی از مسئولان در منطقه میگن در حوزه زاینده رود در سال جاری 47% از سطح زیر کشت زمین‌های کشاورزی کاهش پیدا کرده.
اصفهان کیس استادی فرام ا واتر ریسورس پوینت اف ویو.
بیورن کلوه استاد دانشگاه اولو در فنلاند در رشته مهندسی منابع آب و محیط زیست یکی از این متخصصان بود که زاینده رود رو در این سفر گروهی از نزدیک دید و معتقد منابع آب در این منطقه در حال هدر رفتنه. او درباره وضعیت مدیریت منابع آب به برنامه محیط زیست رادیو فردا میگه:
Water management is a very complex issue.
مدیریت آب موضوع بسیار پیچیده‌ایه. این موضوع به مسائل مختلفی در جامعه مرتبطه و بسیار دشواره که آب در یک کشور طوری مدیریت بشه که همه راضی باشن و در این حال مشکلی هم پیش نیاد. مدیریت آب به خصوص در منطقه باگر و نیمه خشکی مثل اصفهان پیچیده‌تره. در این مناطق مصرف بی‌رویه آب، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی به نوع کشاورزی و محصولات قابل کشت در منطقه وابسته است. همه اینها به نیازهای غذایی و درآمد یا دستمزد کشاورزان، سیستم توسعه منطقه‌ای و سیاست‌های ملی و امنیت منطقه بستگی داره. بنابراین ساده نیست که بگیم اصولاً مدیریت آب در اصفهان درست انجام میشه یا نه.
عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز و وزیر پیشین کشاورزی در گفتگوی با روزنامه اعتماد گفته در سالهای اول دهه 60 و 70 خورشیدی فشارهای زیادی برای خودکفایی در محصولات کشاورزی به خصوص گندم وجود داشته. منابع آب هم مدیریت یا به گفته او صاحبی نداشته. وزارت نیرو مسئول بوده اما بی تفاوت. از طرفی علم آب پایین بوده و همه جای کشور ذرت و چغندر و یونجه کشت می شده که آب بریش دو برابر غلاته. در واقع هم سطح زیر کشت افزایش یافته و هم به گفته عیسی کلانتری الگوی کشت تغییر پیدا کرده بود. حالا کارشناسان میگن 60-70% محصولات کشاورزی در ایران از طریق آبیاری تولید میشه. یکی از بزرگترین دلایل بحران آب که گریبان کشور رو گرفته. از طرف دیگه کشاورزان آبهای زیرزمینی رو هم برداشت میکنند. برخی از متخصصان میگن در این شرایط کاهش مصرف آب با محدود کردن عرضه آب به بخش کشاورزی گزینه عقلانیه، اما عواقبی هم داره، چرا که باعث کاهش تولید محصولات کشاورزی میشه و از جمله نیاز به بهبود و گسترش سیستم های آبیاری در سطح مزرعه ها با قیمت مناسب برای آب داره. بیورن کلوه که متخصص هیدرولوژی یا آبشناسی و پژوهشگر ارشد در این زمینه در دانشگاه بیوفورسک در نروژ هم هست میگه:
Lack of knowledge in water management. Yes, you could say so. I wouldn't say it's a particular Iranian problem.
کمبود دانش در مدیریت آب در ایران وجود داره، اما به نظر من این فقط مشکل ایرانی ها نیست. مشکل اساسی در استفاده شدید و بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی. این از 50 یا 60 سال پیش در دنیا به وجود آمد و با روی کار آمدن دستگاه‌های پیشرفته پمپ آب بیشتر و شدیدتر شد. در بسیاری از مناطق مردم واقعاً متوجه نیستند که تا چه حد میتونن از آب‌های زیرزمینی استفاده کنن.
Because when you stop it, you have to really go into changing income in the region. The farmers have to do something.
اگر بخواید چیزی رو در این زمینه تغییر بدید، باید دخل و خرج و درآمد در منطقه تغییر کنه و کشاورزان باید کار دیگری بکنند و اینها اصلاً کار ساده‌ای نیست.
In the Isfahan region, they use water from the ground. That's what. But then they also take the water from the river.
در اصفهان هم از آب زاینده رود به شدت استفاده شده و هم آب‌های زیرزمینی برداشت شده. از طرفی سدسازی هم شده و از اون سدها هم برای کشاورزی استفاده میشه.
همین چند وقت پیش بود که مسئولان گفتن زاینده رود زنده شد. روش زنده شدن زاینده رود شاید تا حدی مصنوعی باشه. آب رهاسازی شده از سد زاینده رود که هر از چندی جشن و خوشحالی رو برای مردم اصفهان در کرانه رود میاره. اما بیورن کلوه، پژوهشگر و استاد دانشگاه در زمینه مهندسی منابع آب میگه
Sandrut River is dry and the wetland which is in the end of the river is also dry.
باید بگم که زاینده رود از دید من واقعا خشک شده و تالاب گاوخونی هم در انتهای اون همین سرنوشت رو پیدا کرده. در حال حاضر اصفهان هم مشکل کیفیت آب داره و هم کمیت آب.
There are problems related to water quantity, definitely, and quality too.
متخصصان میگن نیاز به غذا، افزایش جمعیت و افزایش رشد اقتصادی به هم متصل هستند، اما باید ارزش بعضی از این سیستم‌ها رو که حیاتی تر هستند درک کرد و اونها رو به موقع و درست مدیریت کرد. متخصصان میگن برنامه‌های علمی و تحقیقاتی در ایران کم نیست، اما انقدر بر اساس سلیقه افراد و نوع مدیریت منطقه تغییر پیدا می‌کنه که همه برنامه‌ریزی‌های علمی هم در کوتاه مدت عوض میشه.
یک خانه، یک زمین.
قانون حفاظت و بهسازی، قانون شکار و صید، اجازه تاکسیدرمی جانوران و حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی از جمله سرفصل‌های قوانین و مقررات محیط زیست طبیعی ایران هستند. از جمله مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست مدام بر اونها تاکید داره و میگه با اقدامات غیر قانونی در این زمینه برخورد میشه. اما به گفته بعضی از فعالان این قوانین نشون دهنده این هست که برای حفظ طبیعت بخش وسیعی از این قوانین تصویب شده. رشته حقوق محیط زیست هم در سطح کارشناسی ارشد در ایران راه اندازی شده، اما این کارها برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کافی نیست. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست و میکروبیولوژیست یا میکروب شناس محیطی در آلمان که در مورد قوانین زیست محیطی ایران پژوهش کرده، معتقده
قوانین زیست محیطی در مقام عمل میتونن به عنوان ضوابطی الزامی معتبر پذیرفته بشن که به وسیله مقامات صلاحیت دار در جامعه طی یک سری مراحلی به عنوان ضوابط پذیرفته میشن. اما قوانین رو از اصول اخلاقی، قواعد دینی، ضوابط اجتماعی که آداب و معاشرت اجتماعی هست این مراحل جدا میکنه. حالا قوانین نوشته شده در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در کنار این قوانین نوشته شده با کمک یک مدیریت محیط زیستی دولت یک نظارت منسجمی به این بخش از مشکلات کشورش داره.
یکی از ایراداتی که برخی از حقوقدانها به قوانین محیط زیست در ایران میگیرن ابهام در تعریف ماهیت محیط زیسته. گفته میشه که متن حقوقی محیط زیست به صورت جامع و مانع تعریف نشده و در همه تعریف‌ها فقط از عناصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر گفته شده و حقوق و تکالیف رو حول همین محورها عنوان کردند. برخی از حقوقدان‌ها معتقدند در کنار این قوانین اون چه باید به حل مشکل تخریب محیط زیست کمک کنه بحث اخلاق زیست محیطیه، طوری که تک تک افراد خودشون رو ملزم به حفظ محیط زیست بدونند، موردی که به گفته شیوا شفاهی، پژوهشگر محیط زیست، در کشورهای صنعتی به خوبی پیاده میشه اما در ایران چندان کارآمد نیست.
زمانی که ما بخوایم مردم رو در این زمینه درگیر کنیم، باید در مرحله اول قانون علمی، کاربردی و منسجم برای کشور ایران داشته باشیم. در کشورهایی که قانونمند هستند، در کشورهایی که پیشرفته هستند و بر اساس قوانین علمی نوشته میشه، مسائل محیط زیستیشون منظور من هست، این کشورها اگه بخوان یک فعالیت محیط زیستی رو انجام بدن، اول دولت شروع میکنه به انجام، یک رزومه کاری تا اینجا رو میده به مردم کشور، میگه که من تا اینجا کار کردم، از این به بعد مشارکت شما رو میخوام. یکی از بزرگترین نقص‌های قوانین محیط زیستی در ایران کتاب قانون توسط متخصصین حقوق محیط زیست نوشته نشده.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست رو پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و هر اقدام مخربی میدونه که باعث برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست بشه. اونطور که در اصل 50 قانون اساسی اومده، در جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشه. به همین دلیل فعالیت‌های اقتصادی و غیر اون که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران اون ملازمه پیدا کنه ممنوعه. اما در واقعیت چطور؟ آیا از لحاظ قانونی به اندازه کافی با آلوده کنندگان محیط زیست برخورد قانونی میشه؟ نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.